بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلمة راجب حرفي كغبران قفت الشوط می فرمایم مطلبی است که مربوط به اینجاست، اما اون اینه که هر حکمی که مترتب بر یک موضوعی بود و روی یک موضوع ثابت شد، ثبوت این حکم برای این موضوع کاشف از اینه که ملاک حکم در این موضوع هست. تزیین برای حکم در این موضوع وجود دارد. بعد اگر این حکم فعلیت پیدا کرد، یعنی الان باید ما انجام بدیم، مثلا فعلیت حکم باز ظاهر در اینه که اون ملاکی که در این موضوع برای این حکم بوده و هست علت تامه این حکم است. و اگر علت تامه نبود حکم فعلیت پیدا نمی کرد. فرض کنیم الماء طاهر، و وقت گفتیم الماء طاهر معلوم شد در ما ملاک طهارت هست، و وقتی که این طاهرون فعلیت پیدا کنه، بالفعل طاهرون، معلوم شد اون ملاک و علت تامه از چیزی مانعش نخواهد بود. حالا در این جایی که حکم فعلیت پیدا کرد، فلو ورد دلیل یخالفه فی الجمله، اگر دلیلی که فی الجمله مخالفتی دارد با این حکم، فرض کن دلیل خاصی رسید، فیحمل علی نفی المقتضی فیه او ثبوت المانع، این دلیل مخالف که رسید بگیم از آمدن این دلیل مخالف می فهمیم که یا مقتضی برای اون حکم نبوده و الهی دلیل مخالف نمی آمد، یا اگر مقتضی هست مانع جلوش گرفته و در تقدیر تنزل که میگیم نه مقتضی شرع هست مانع هم جلوش نگرفته،
و مع ظالم دلیل مخالف رسید، اون حکم ما همه میشه بر این که برای ارفاق و تسهیل بوده. از آمدن حکم دوم میفهمیم اون حکم اولی ما در واقع حکم قطعی نبوده، اون با عنوان مدارای با مکلف بوده. و وقتی که این بود یؤخذ به قدر متیقن، اخذ به قدر متیقنش میشه. بگه منظور از اون الماء و طاهران، بعد که دلیل مخالف آمد گفت مثلا ماهیست که ماء مطلق باشه، مثلا نه ماء مضاف، میفهمی اون الماء و طاهران باید اخذ به قدر متیقنش بشه. که ماء مثلا مطلق فرض کنید، بعد میفرمایند که این که مربوط به گذشته بوده، میفرمایند که محقق اردبیلین ایشون فرمودن که در معون خمس هست ازا کان لگون مالون آخرون غیر ریر مثل ارس، کسی که یه سودی به دست آورده اگر یه مالی هم دارد که به ارث برسیده و در او خمس نیست، ایش که از پدر یا مادرش به ارث رسیده، حالا الان این دو قسم مال دارد، یکی اون که به ارث رسیده که درش خمس نیست و ربح نیست، یکی هم این سودی که به دست آورده. محقق اردبیلی فرموده که اینجا نمیتونم مؤونه را از این ربح جدا کنم، مؤونه از همون مال ارث جدا بشه در واقع. پس بنابراین در تمام این ربح خمس خواهد بود و این مؤونه از ربح جدا نمیشه، چون که مؤونه چیزیست که انسان احتیاج به او دارد. بیم یه مؤونه، و اگر مال آخری دارد که به ارث برسیده، حالا یک سودی هم از این معامله کرده، با وجود اون مال آخر زیاده که به ارث برسیده، این محتاج به مؤونه از این ربح نیست اصلا. همون مالی که به ارث رسیده خیلی بیشتر از زندگیش هم است. پس چون مؤونه چیزیست که یحتاج و الیها، دینی مؤونه، پس در جایی که مال آخری دارد که به ارث برسیده، اینجا دیگه مؤونه از ربح جدا نمیشه، مؤونه از همون مال آخرش برمیداره. پس نسبت به این ربح احتیاج به مؤونه ندارد و رضا از این ربح مؤونه کم نواد شد. پس نتیجه این شد که تعبیر محقق اردبیلی در مؤونه که ما گفتیم خاص نیست، این در وقتی است که غیر از این ربحی که به دست آورده مال آخری ندارد. حالا که مال آخری ندارد، از اون طرف نیاز به مؤونه هم که دارد، ببین در این معونه خمس نیست، معونه در خمس در غیر این معونه است، اما اگر غیر از این مال آخری دارد مثل این که به ارث رسیده، در اینجا بگم معونه از این ریب جدا نمیشه، از تمام این ریبونت خمس رو بپردازد و معونه دیگه از این ریب جدا نخواهد شد، چون نیاز به این معونه ندارد اصلا. معونه چیزی بود که محتاج به اونه و با بودن اون مالی که به ارث رسیده دیگه صدقه می کنه که محتاج به معونه از ریب. این بیان محقق اردبیلی.
اگر این بیان باشد خیلی از موارده های صورت میگیرد، مثلا انسان که سرمایه درست که با آن پولی اضافی داره از ساله های قبل بوده سرمایه دیاری کرده و اون پول هم در اختیارش هست، اگر بنا باشد که معونه را از اونها بگیره و در رب دست ندنه که خیلی از موارده ها
خب همین دیگه بالاخره معونه چیز که انسان احتیاج داره، لذا قبلا من گفتیم مراد معونه اون نیست که خودش نیازه و خانوادش، غیر تقریبا گفتن شامل نمیشه دیگه. معونه اون چه خود انسان و خانوادش نیاز داره، از لباس و پوشاک و خوراکی میگه معونه. خب در وقتی که انسان مال آخری دارد غیر از ره، مثل به ارث بهش رسیده، کسی بهش بخشیده، خب این محتاجه دیگه به این ره بنیست اصلا، مایحتانش از همون مالی که داره، نزا اون چی به دست آورده از همش با خونش بده. این نظر محقق هم داری. بعد مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه بفرمودن وفیه این که معونه، اگرچه ما قبول داریم که معونه چیزیست که یحتاج رو الیها، و اون میگه معونه، لیکن کما این که در وقتی که مالی غیر از این ربح ندارد، اینجا معونه صدق می کند برای زندگیش، نیاز دارد از این ربح به اندازه مخارجش بردارد. در وقتی هم که مال آخری دارد مثل ارث، ولی هنوز از اون مال آخر چیزی بر نداشته که خرج کنه به زندگیش، با صدق میکنه که الان یحتاج و الان معونه. نهایت دو قسم مال داره، یکی اون چه اصولی که به دست آورده، یکی ارثی که مال رو بوده، ولی یحتاج و الان معونه برای صدق میکنه. وقتی احتاج دادن معونه برای صدق کرد، پس میدیم باز میتواند این معونه رو از همه رب برداره، چون معونه ما احتاج بود و قبل از برداشتن معونه از اون مالول ارز این معونه صدق میکند، پس میتواند معونه رو از اون رب برداره. پس نتیجه این میشه که اگر این کار رو کرد، معونه را از رب برداشت، دیگه در این معونه خمس نیست، معونه را از رب بر می‌دارد و بعد تمسک می‌کنه که لا خمس فی المعونه، در معونه هم که خمسی نیست، با نتیجه این شد که حق دارد معونه را از اون رب برداره و در این معونه هم خمس نخواهد. بعد می‌فرمایند که قبلا بیان شد که میزان در مبدا سنه حصول ربح است نه اکتساب. دو سه روز قبل بود که صحبت شد که مبدا سنه اون ابتدای اکتساب، اگر مغازه گرفت در روز اولی که مثلا مغازه باز کرده، اول سال اون روز اول سرمایه گذاری و اون به اصطلاح باز کردن اون مغازه هست، یا اول سال اون وقتی است که ربح به دست آورده، کدام یکی بود؟ میگیم قبلا بیان شده که مبدا سنه همون وقتی است که ربح براش حاصل میشه. خب اون اگر مبدا سنه همون زمان حاصل ربح بود، لو حصل له ارباح متعدده. حالا اگر کسی ربح‌های متعددی براش به دست میاد، حالا مثل اینکه اگر کشاورز اون وقت انواع و اقسام کشاورزی دارد، گندم دارد، جو دارد، فرض کن که اون وقت میوه‌جات دارد و امثال اینا، اینا همه ربح‌های متعدده. یا اگر کاسب اون وقت تجارت‌های مختلفی داره و از همه ربح میبره، خب اگر ربح‌ها متعدد بود، اول سال آیا اول همون ربح اوله یا ربح دوم، یا برای همه این ارباح یک سال داره، یا برای هر کدوم باید یک سال مستقل داشته باشه؟ اگر کسی از چند مسیر براش ربح حاصل میشه، برای هر ربحی باید یک سال تعیین بکنه یا نه برای همه باید یک سال باشه، یا شق ثالثی هست؟ آیا برای همه یک سال باید داشته باشه؟ وحی السنت و اول ربح حصل الله، همون اول ربحی که به دستش آمد میشه اول سال ربحش، سال دیگر تا همین سال، تا همین روز به اصطلاح این میشه یک سال. ولو بعضی ربح ها در بین به دست آمده، پس برای همین ربح ها یک سال تعیین میکنن، اولش هم همون روز اول ربح ها. یک وجه یا یک قول. وجه آخر اینه که بگیم برای هر ربح یک سال، گندمی که همون به دست شما بده مثلا یک سال دارش تعیین میکنن، بعد از یک مادم و اگر حاصل آخری به دست شما فرض کنید که خربزه هندوانی داشت به دست شما، اون یک سال محاکزه. بعد مثال میزنم که اذا حاصل ربحون فی اول محرم و الاخر فی اول سفر و الثالث فی اول ربیع، در ایست در اول هر ماهی یک ربحی به دست شما، فهل جمیع سنتون واحده، برای هر سه تا این ربح که برای اول سه ماه دست آمد یک سال بعد تعیین کنن تا بعد ما اونه رو از همه اینا برداره. اگر همه این ستاره یک سال داشت، قرار ما اونه از هر سه کم بشه یا نه اینجوری نیست؟ هر ربح یک سال داره و معونم از هر ربحی مجزا با جدا بشه. در اینجا می فرمایند که احتمالات ها سه چهار احتماله که آیا یک سال با داشته بشه، یا برای هر ربحی یک سال داشته بشه، یا به نحو آخری است که سه چهار احتماله که دیگه زارم طولانی هم است. انشاءالله روز شنبه، روز چهارشنبه تعطیل، اگر زنده بودیم انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد.